سمی عباسی دوران دی کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر احمد تکل، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 19 قوس سال 1392 هجری شمسی برابر است با 10 دسامبر سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد هشدار وزیر دفاع آمریکا و پاکستان در رابطه با بسته شدن راه‌های اکمالاتی این کشور برای قوای ناتو، تحولات در اوکراین و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی اشتراک می کند. صدر اعظم پاکستان بار دیگر تعهد کرد که در پروسه صلح افغانستان کمک می کند. وزیر خارجه ایران در مورد اعلان تحریم های نو از سوی کانگرس آمریکا علیه این کشور هشدار داده است. خبرها، قرار است رئیس جمهور کرزی امروز سه‌شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی شرکت کند. این مراسم در استادیوم بزرگ شهر جوهانسبرگ با شرکت شمار دیگر از رهبران کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت دیروز دوانه آفریقای جنوبی شد. صدر اعظم پاکستان به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. بر اساس گزارش ها چک هیگل از جانب نواز شریف، صدر اعظم پاکستان اطمینان دوباره حاصل کرده که کشورش هر گونه همکاری ممکن را برای پروسه صلح افغانستان انجام خواهد داد. هیگل و شریف دیروز در اسلام آباد با هم دیدند و در کنار مسئله صلح افغانستان روی گشایش راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان و همچنان حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان گفتگو کردند. دو قمندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت کندهار به پروسه صلح پیوستند. آنها با سپردن اسلحه‌شان به پروسه دایاک وعده کردند که پس از این در مقابل دولت به جنگ مسلحانه ادامه نخواهند داد. سلطان محمد، قمندان امنیه ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در گذشته این افراد در ولسوالی‌های ژرای و پنجوایی علیه دولت می‌جنگیدند. پس از یک مدت طولانی در کندهار این نخستین بار است که ملا جمعه‌گل و ملا سیف الله، دو قمندان طالبان، با پروسه صلح یکجا شدند. ادامه اخبار. رهبران 70 کشور جهان امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا اشتراک می کنند. انتظار می رود که در حدود 100 هزار نفر در استادیوم شهر جوهانسبرگ به این مناسبت جمع شوند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و تعداد دیگر از رهبران جهان در این مراسم سهم خواهند داشت و یک تعداد آنها سخنرانی خواهند کرد. رهبر مبارزات ضد نژادپرستی و اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی نلسون ماندلا روز 5 دسامبر در سن 95 سالگی از جهان چشم پوشید. او با مراسم خاص دولتی روز 15 دسامبر در شهر زادگاهش در آفریقای جنوبی به خاک سپرده خواهد شد. وزیر خارجه ایران اصرار داشت اگر کنگره آمریکا تحریم‌های نو را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران از بین می‌رود. در صحبت با مجله تایم آمریکا، محمد جواد ظریف اصرار داشت ایران تحت شرایط اجبار مذاکره نخواهد کرد. در 24 نوامبر ایران و 6 قدرت جهان در ژنو یک موافقت موقتی را تکمیل کردند که بر اساس آن تهران برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌سازد و در پاسخ در تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه این کشور سهولت محدود ایجاد می شود. پلیس ضد شورش در اوکراین به پاکسازی موانع اقدام کرده که تظاهرکننده ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند. تا حالا گزارش از کدام برخورد در جریان این اقدام پلیس در دست نیست. یکی از احزاب مخالف حکومت گفته که پلیس مسلح بالای مراکز اپوزیسیون هجوم برده و خدمات اینترنتی را قطع کردند. وزارت داخلی اوکراین هر گونه دخالت پلیس در این مورد را رد کرده و گفته است این اقدام به منظور تحقیقات جنایی صورت گرفته است. از سوی دیگر قرار است کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز با اوکراین برود و با جوانب داخل یعنی حکومت، مخالفین سیاسی و اعضای جامعه مدنی دیدار کند. معاون رئیس جمهور آمریکا هم در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از وضعیت سیاسی فعلی در آن کشور و از احتمال برخورد خشونت‌آمیز در برابر تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرده است. پلیس در جنوب شرق ترکیه بالای تظاهرکننده های کردی که با نیروهای امنیتی درگیر شدند از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرده است. مقامات میگویند دو اعتراض کننده به روز دوشنبه در شهر یوکسیکاوا کشته شدند و جنگجویان کردی چهار عسکر ترکی را برای یک مدت کوتاه گروگان گرفتند. این زد و خوردها تا دوشنبه برای چهارمین روز پی هم در جنوب شرق ترکیه ادامه یافت. مقامات اردن، اسرائیل و اداره فلسطین یک طرح را برای نجات بحرالمیت به امضا رساندند. به اساس این موافقت که روز دوشنبه در واشنگتن امضا شد، به ارزش 400 میلیون دلار یک پایپلاین آب از بحیره احمر اعمار می شود که آب را به بحرالمیت انتقال می دهد. متخصصین می گویند که آب بحرالمیت سالانه حد وسط یک متر کمتر می شود و دلیل این است که مقدار زیاد آب رود اردن که به بحرالمیت می ریزد اکنون برای پروژه های زراعتی استفاده می شود. بعضی از گروه های حفظ محیط زیست می گویند این پروژه ها عواقب نامعلوم بالای محیط زیست بحرالمیت خواهند داشت. پایان اخبار.
سلام. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8. هرات آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 9.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا از صدراعظم پاکستان خواست که راه‌های اکمالاتی را برای انتقال تدارکات ناتو به افغانستان باز نگه دارد. اداره انکشافی ملل متحد میگوید تلاش‌ها برای محو فساد اداری در افغانستان نتیجه دلخواه نداشته است. یک مقام این اداره گفت:
مردم افغانستان تا حالا کدام تغییر مثبتی را در بخش کاهش فساد اداری ندیدند؟
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. بعضی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواهان امضای موافقت امنیتی با آمریکا از سوی حکومت فعلی افغانستان میباشند. یک تن از آنها میگوید:
مذاکره سر صورت گرفته، با موافقه رسیدن و نوع جرگه است مشورتی دیگه، باید امی حکومت بایدیر امضا کنه.
ایالات متحده در مورد اوضاع اوکراین نگرانی دارد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
اولین فعالیت‌های ما از جلال آباد شروع شد و حال می‌خواهیم به سطح کابل و به سطح تمام ولایت افغانستان فعالیت‌ها را ما توسعه ببخشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که اگر راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باز نشود، واشنگتن شاید کمک‌های نظامی به اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورد. چک هیگل این هشدار را در دیدار با صدراعظم پاکستان مطرح کرد و از وی خواست تا این راه برای انتقال تدارکات ناتو باز گذاشته شود. از تقریبا 3 هفته به این سو، راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از سوی حکومت ایالتی پاکستان مسدود شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
3 موضوع در دیدار دیروز صدراعظم پاکستان و وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد قابل توجه بوده است: باز شدن راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، حملات تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان و تلاش های صلح در افغانستان. نواز شریف با وزیر دفاع آمریکا بار دیگر اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. پس از 4 سال چک هگل نخستین وزیر دفاع آمریکاست که به پاکستان می رود. او از جانب نواز شریف صدر اعظم پاکستان اطمینان دوباره حاصل کرده که کشورش هر گونه همکاری ممکن را برای پروسه صلح افغانستان انجام خواهد داد. هگل در این سفرش از حکومت پاکستان خواست که راه تدارکاتی نیروهای بین المللی در افغانستان باز گذاشته شود. از تقریبا 3 هفته به این سو تحریک انصاف بر رهبری عمران خان که اداره ایالتی خیبر پشتونخوا را رهبری می کند، در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت جلو رفت آمد کاروان‌های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را گرفته است. مقامات پنتاگون که از آنها نام گرفتن نشده گفتند که چک هگل با نواز شریف هشدار داده است که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو از سوی پاکستان باز نشود، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا می توانند کمک‌های نظامی با اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورند. صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزش با وزیر دفاع آمریکا گفت حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان نتایج معکوس داشته است. در خبرنامه حکومت پاکستان گفته شده که صدر اعظم این کشور یک بار دیگر نگرانیش را در خصوص ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت ابراز کرده است. با گفته نواز شریف، این حملات در تلاش‌های مبارزه با تروریسم مؤثر نبوده است. چک هگل همچنان دیروز با راحل شریف، لوید ریستیز نو اردوی پاکستان دیدار کرد. مقامات پاکستانی میگویند روابط دفاعی، افزایش ارتباط‌های دو جانبه و همچنان ثبات منطقه‌ای در صدر آجندای گفتگوهای هگل و راحل شریف قرار داشته است. اما تا حالا معلوم نیست که مشخصاً لوید ریستیز پاکستان و وزیر دفاع آمریکا در پشت درهای بسته روی کدام مسائل گفتگو کردند. چک هگل روز شنبه وارد افغانستان شد و از آنجا به روز دوشنبه به پاکستان رفت. او در همین روز اسلام آباد را ترک کرد و قرار است امروز با مقام‌های عربستان سعودی و قطر دیدار و گفتگو کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌های مشترک حکومت افغانستان و نهادهای بین‌المللی به خاطر محو فساد اداری در این کشور نتیجه نداده است. نماینده این اداره به روز دوشنبه در محفل امضای یک تفاهم‌نامه همکاری با مسئولان وزارت عدلیه و معارف گفت که فساد اداری هنوز هم در این کشور یک تهدید جدی در برابر مردم باقی مانده است. بر اساس موافقتی که صورت گرفته است، UNDP 13.7 میلیون دلار را جهت مبارزه با فساد اداری به وزارت معارف افغانستان کمک می‌کند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید طبیب‌زاده از کابل.
اداره انکشافی ملل متحد که به تازگی قرارداد کمک برای مبارزه با فساد اداری را با افغانستان به امضا رسانیده میپذیرد که تا هنوز هم تلاش‌های آنها برای محو این پدیده نتیجه نداده است. مسئولان این اداره به روز دوشنبه تفاهم نامه همکاری ابتکار عمل ترویج شفافیت در افغانستان را نیز با وزارت عدلیه، معارف و اداره عالی تفتیش افغانستان به امضا رسانید. مارک بودین، نماینده UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان، گفته است که با وجود این همه تلاش ها هنوز هم مردم به خاطر موجودیت فساد اداری در این کشور نگرانی دارند.
مردم افغانستان تا حالا کدام تغییر مثبت را در بخش کاهش فساد اداری ندیدند. آنها هنوز هم شاهد فساد اداری هم مانند گذشته بودند. ما می توانیم بگوییم که تلاش مشترک حکومت و نهادهای کمک کننده در این بخش موثریت نداشته است و این مسئله هنوز هم قابل نگرانی مردم افغانستان است. فساد اداری در پهلوی نامنی و فقر در این کشور یک نگرانی جدی در زندگی روزمره مردم می باشد. به اساس این تفاهم نامه، اداره انکشافی سازمان ملل متحد 13.7 میلیون دلار را در 3 سال آینده به وزارت معارف افغانستان کمک می کند تا در جهت کاهش فساد اداری در این کشور کار کند. به اساس معلومات مسئولان UNDP، از جریان کار این پروژه وزارت عدلیه و اداره عالی تفتیش افغانستان نظارت خواهند کرد. پیش از این سازمان بین‌المللی شفافیت با نشر گزارش سالانه اش گفت که فساد اداری نسبت به سال گذشته در افغانستان بیشتر شده است. در این حال مسئولان وزارت معارف افغانستان این ادعای اداره بین‌المللی را که گویا افغانستان هنوز هم در جمع کشورهای با داشتن حد بالای فساد اداری قرار دارد رد می‌کنند. فاروق وردگ، وزیر معارف افغانستان، در این رابطه میگوید
اداراتی که در جامعه به نام ترانسپرنسی انٹرنیشنل و UNDCP و UNODC و چیگونه ادعا کرده میتواند که افغانستان در باتم لیست کشورهایی که در اوج فساد زیاد است قرار دارد؟ قطعا غلط است. عاید و مصرف اگر معلوم شد در بین چیزی که من تخطی شده بودی را میگه عدم شفافیت، ولی اگر عایدت معلوم نباشد حسابدهی به دولت افغانستان نداشته باشی، یه نه خدا با شما قبول میکنه، نه هیچ نوع مکانیزم مدیریت جهانی با شما قبول میکنه. اینپوت و آوتپوت باید معلوم باشه.
در چند سال اخیر دوسیه های یک تعداد افراد دخیل در فساد اداری تهیه شدند، اما هیچگاه به آنها رسیدگی صورت نگرفته است. بانک حکومت و یک تعداد از ادارات بین المللی همکار در این زمینه همواره تلاش کرده اند تا سطح فساد اداری را در افغانستان کاهش بدهند، اما مردم هنوز هم به خاطر موجودیت این پدیده در کشور شکایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 است. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی شرکت کند. رئیس جمهور افغانستان پس از شش دیروز روانه آفریقای جنوبی شد. صدراعظم پاکستان به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. دو قمندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت کندهار به پروسه صلح پیوستند. رهبران 70 کشور جهان امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا اشتراک میکنند. انتظار میرود که در حدود 100 هزار نفر در استادیوم شهر جوهانسبرگ به این مناسبت جمع شوند. وزیر خارجه ایران اصرار داشت اگر کنگره آمریکا تحریم‌های نو را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران از بین می‌رود. پلیس ضد شورش در اوکراین به پاکسازی موانع اقدام کرده که تظاهرکننده‌ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند. پلیس در جنوب شرق ترکیه بالای مظاهره کننده های کردی که با نیروهای امنیتی درگیر شدند از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرده است. و مقامات اردن، اسرائیل و فلسطین یک طرح را برای نجات بحر المیت به امضا رساندند. به اساس این موافقت که روز دوشنبه در واشنگتن امضا شد، به ارزش 400 میلیون دلار یک پایپلاین آب از بحیره احمر اعمار می شود که آب را به بحر المیت انتقال بدهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد: در میان تنش‌های موجود با ایالات متحده روی عدم امضای پیمان امنیتی با آمریکا، رئیس جمهور حامد کرزی به هدف نزدیکتر شدن روابط با کشور همسایه ایران روی آغاز مذاکرات به هدف تنظیم یک موافقتنامه دوستی و همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با ایران توافق کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور کرزی در سفر یک روزه‌اش به تهران برای ملاقات با حسن روحانی نه تنها فرصت آن را یافت که از یک کشور همسایه دیدن کند، بلکه توانست متحدین غربیش را که در چند هفته اخیر با وی در کشمکش بودند تکان دهد. در حالی که رئیس جمهور افغانستان و تیم وی بارها تکرار کردند که پیمان امنیتی با آمریکا بالاخره امضا خواهد شد، اما به گفته روزنامه مقامات افغان و آمریکایی حال چانس این را که این موافقتنامه قبل از ختم سال جاری امضا شود خیلی کم می‌بینند. نیویورک تایمز می‌نویسد حال که این بنبست ادامه دارد، رئیس جمهور کرزی علنن و در معذر عام روی گسترش روابط منطقوی تمرکز کرده است. وی اخیراً در کابل با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدن کرد و در آینده نزدیک به هند می رود. روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر موضوع مشکلات موجود در بخش دسترسی زنان افغان به عدالت را به نشر رسانیده است. مقاله از قولی یک گزارش تازه ملل متحد در مورد وضع زنان افغان می نویسد با وجود پیشرفت هایی که در بخش بهبود حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته است، در زمینه دسترسی زنان به عدالت پیشرفت زیاد صورت نگرفته است. روزنامه از قبل گزارش ملل متحد می نویسد پلیس و سارنبالان افغان در راپورهای رسمی خود گفتند که خشونت‌ها در مقابل زنان افغان در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته. جورجت گگنن رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد در کابل به نیویورک تایمز گفته است با کاهش کمک‌های جامعه بین المللی خطر از بین رفتن پیشرفت‌های وجود دارد که زنان افغان به آن دست یافتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نظریات مختلف دارند. آنان به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل بر امضای این توافقنامه تاکید ورزیدند، اما گفتند که نیازی برای امضای فوری آنان در کار نیست. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا خواهان امضای این توافقنامه تا پایان سال جاری میلادی میباشد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در رابطه با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن محتاطانه ابراز نظر می کنند، اما با آن هم در این خصوص نظریات مختلف دارند. تعداد از این کاندیدان روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن توسط حکومت رئیس جمهور کرزی تاکید می ورزند. هدایت امین ارسلا یکی از این کاندیدان است که ترجیح می دهد این توافقنامه توسط حکومت فیلی امضا شود. به باور آقای ارسلا، چون قرارداد دفاعی و امنیتی با واشنگتن جزء از سند همکاری های درازمدت استراتژیک است، بنابراین این توافقنامه نیز باید در حال حاضر امضا گردد.
معتقد هستم که چون این قرارداد از طرف امی حکومت مذاکره سر صورت گرفته با موافقه رسیدن و نوع جرگه است مشورتی دیگه، باید امی حکومت بایدیر امضا کنید. بگذارم که تا حکومت آینده سر مشکلات دیگه افغانستان همرازو پنجه نرم کنید.
این سخنان در حال ابراز می‌گردند که رئیس کمیته نظامی سنای آمریکا کارل لیفن گفته است آمریکا می‌تواند توافقنامه امنیتی را با حکومت آینده افغانستان امضا کند. در این حال، شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان که به روز دوشنبه در کابل با برخی از رسانه‌ها صحبت می‌کردند گفتند نیاز برای امضای فوری توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن وجود ندارد. قطب‌الدین هلال یکی از این کاندیدان میگوید که مشوره های لوی جرگه مشورتی هم نباید در این زمینه نادیده گرفته شوند.
مشوره های شورای مشورتی که در 31 ماده تدوین شده و 13 ماده از این تفصیل میخواید، عمل میخواید، باید به این موضوعات جواب داده شود. زیاد عجله به کار نیست. ما را به روابط اقتصادی و روابط سیاسی و با همه روابط با آمریکا و با همه دول جهان ضرورت داریم.
در این میان برخی از معاونین کاندیدان ریاست جمهوری آینده نقش امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را در زندگی مردم افغانستان مهم می‌خوانند. حبیبه سرابی معاون دکتر زلمی رسول میگوید امضای این پیمان نه تنها در بخش امنیتی تاثیرگذار است، بلکه در بخش اقتصادی نیز نقش بسزایی دارد.
امضای پیمان امنیتی با آمریکا یکی از مسائل است که بسیار زیاد در زندگی افغان‌ها نقش مهم و اساسی دارد، مخصوصا نه تنها در زندگی امنیتیشون در بخش امنیت، بلکه در بخش اقتصادی هم تاثیر بسیار بزرگی دارد و من یقین دارم و به این باور هستم که پیمان امضا میشم.
از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله یک کاندیدی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور شرایط رئیس جمهور کرزی را در رابطه با امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن غیر عملی می داند. پس از آن که لوی جرگه مشورتی برای امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن رأی مثبت داد، رئیس جمهور کرزی برخی از پیش شرط‌ها را در این زمینه مطرح کرد. با گفته آقای کرزی، تا زمانی که صلح و ثبات در افغانستان تأمین نشود، عملیات و تلاشی خانه‌های افغان‌ها توسط نیروهای خارجی توقف نیافته و شفافیت در انتخابات این کشور تضمین نگردد، این توافقنامه امضا نخواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا از وضعیت سیاسی اوکراین و احتمال برخورد خشونت آمیز در برابر مظاهره کنندگان ابراز نگرانی کرده است. به نقل از خبر صفحه، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین گفته که خشونت در جامعه دموکراتیک جا ندارد و رابط استراتژیک کیف و واشنگتن را متاثر خواهد ساخت. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته می شود پلیس ضد شورش در اوکراین برای برداشتن موانعی که از سوی اعتراض کننده ها گذاشته شده بود وارد اقدام جدی شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت شهر کیف باید به زودترین فرصت به حالت عادی برگردد. به گفته جو بایدن نیاز است تا گفتگوها با مخالفین سیاسی حکومت هم به زودی آغاز شود. بایدن گفته که مذاکرات میان حکومت مخالفین باید متمرکز به بیرون رفت از وضعیت فعلی باشد تا یک نظریه مشترک به دست آید. از 3 هفته به این سو زمانی که رئیس جمهور یانوکوویچ توافقنامه تجارتی مشترک میان کیف و اتحادیه اروپا را رد کرد، تظاهرات در اوکراین آغاز شد. مقامات اتحادیه اروپا هم به روز دوشنبه از حکومت اوکراین خواستند تا از برخورد خشونت‌آمیز در برابر اعتراض کننده ها جلوگیری کند. لیتوانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد، هشدار داده که در صورت اقدام خشونت‌آمیز حکومت اوکراین در برابر اعتراض کننده ها، تمامی راه‌های مذاکرات با کیف مسدود خواهد شد. در این میان کاترین هاشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به اوکراین خواهد رفت تا تلاش‌ها را برای حل بحران فعلی در آن کشور آغاز کند. مایا کوچیانچیچ سخنگوی خانم هاشتون این موضوع را در صحبت با خبرنگاران بر روز دوشنبه تایید کرد.
I can first of all confirm that the High Representative Catherine Ashton will be.
پیش از همه می خواهم تایید کنم که کاترین هاشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کیف خواهد بود. او در خصوص وضعیت فعلی با جوانب مهم دخیل یعنی حکومت، مخالفین سیاسی و اعضای جامعه مدنی دیدار می کند. در کیف، حزب باتکسچینا که مخالف حکومت است گفته که پلیس با زور وارد دفتر این حزب شده و بعض وسایل به شمول کامپیوترها را با خود برده است. وزارت داخلی اوکراین مداخله پلیس در این خصوص را رد کرده و گفته است اقدام نیروهای امنیتی به خاطر تحقیقات جنایی صورت گرفت. از جانب دیگر ویتالی کلیچکو یکی از رهبران حزب مخالف حکومت از پلیس خواسته تا علیه اعتراض کننده ها با زور و فشار متوسل نشود. وی هشدار داده که اگر اقدام پلیس برای پایان تظاهرات با خشونت به امراه شود، مسئولیت آن متوجه رئیس جمهور یانوکوویچ خواهد بود. اینجا هیچ کس جنگجو نیست. اینها مردم عادی هستند. آنها نماینده های پارلمانند. من از شما، از هر یک شما میپرسم که پیش از آن که به شما دستور داده شود که اعتراض ها را خاموش سازید، لطفاً فکر کنید که چی میکنید. آیا قانون را میشکنید؟ زیرا اگر چنین کار کنید مجبورید به آن پاسخ بدهید. مردم صلح دوست اینجا هستند. هیچ یک ما سلاح و وسایل دیگر نداریم. این اعتراض صلح‌آمیز است. بر اساس گزارش‌ها پلیس ضد شورش در اوکراین به روز دوشنبه با پاکسازی موانع اقدام کرد که تظاهرکننده‌ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند.
رنگ‌های زندگی
سلطانه امروز هستم، مسئول بخش کتابخانه در اداره اسفیه.
کم کنه در مورد امی خود اداره تان بر ما معلومات بتین، چه قسم یک اداره است؟
نهاد خیریه است که از طریق کمک دولت ژاپن در افغانستان تاسیس شده و از سالیان متمادی تقریبا از 13 سال به این طرف در افغانستان فعالیت داره که اولین فعالیت های ما از جلال آباد شروع شد و می خواهیم به سطح کابل و اگر در آینده خدا خواسته باشه به سطح تمام ولایت افغانستان این فعالیت ها را ما توسعه ببخشیم.
خودت سلطانه جان چقدر وقت شده که کار میکنی و چقدر سابقه کاری داری؟
چون ما سابق در جاهای مختلف دیگه هم کار کردیم، منتها نظر به اینکه علاقمندی که داشتم میخواستم یک سوشیال ورکر یعنی یک کارمند رضاکار اجتماع باشم. خدمات ما شامل تمام مردم افغانستان شد و خصوصا سایه اطفال زیاد دوست داشتم، به او خاطر 5 ماه میشه که من به یه اداره فعالیت دارم.
یک سوال میخوایم بپرسم که شما خودتان هم آیا طفل دارین؟
نه خیر، نعمت هنوز ازدواج نکردیم، منتها مادر بودن کلان یک نعمت است. ما میخوایم که بر تمام دخترها و زنای افغانستان خدا عطا فرماید.
شما معلومات بدین که در کتابخانه عامه شما چطور آمدین و چی هدف دارین، همین توضیح بدین.
اصلا داریم ما کستا یکی از اهداف عمدیش کمک کردن با وزارت معارف و در قسمت تعلیم و تربیه مسئولین متعلمین افغانستان. یک بخش ماست که مکاتب می سازیم نظر به ضروریات، میریم سروی میکنیم در اون قسمتایی که مکاتب نیست، بر اطفال مکتب وجود نداره، ما مکاتب نظر به سرویشون نظر به ضروریاتشون مکاتب می سازیم. یک بخش دیگه ما فعالیت های اساسی کتابخانه است. کتابخانه عموم یکی از اداراتی است که شما شامل فعالیت های اداره ما میشه. تقریبا همین یک یک ماه پیش ما تانستیم که موفقانه 8 عنوان کسی جدیده ما امرش بگیریم از وزارت معرف. تقریبا ما در حدود 712 جلد کتاب قصه که عموماً برای اطفال هستن برای صنف اول الی شش ما بر کتابخانه ما اهدا کردیم در طی ماهای مختلف.
زیادتر خودت چی فکر میکنی در کدام کار مثلا استعداد خوبتر داری؟
از این که یک زن هستیم یک خانم هستیم ما دو مسئولیت داریم. اگر ما شاغل هستیم مسئولیت کار دفتر ماست، اگر ما بعد از این اوقات فراغت یعنی از کار که فارغ میشیم ما مسئولیت خانواده و خانه رو به دوش داریم. یک خانمی که واقعا یک پلان داشته باشه یک تصمیم خود داشته باشه ادیشو میتونه بسیار وجه اصلا پیش ببره و خودم شخصا علاقه دارم که در کارهای آشپزی در خانه بسیار زیاد مورد علاقه است. اگر فارغ باشم ادبیات شامل هر قسمت از مطالعه و هر چیزی که باشه زیاد خوشم میاد که وقت ما با می سپری کنم.
زنده باشین، تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. احمد تکل در استیدیوس و میزبان شماست در برنامه بعدی. خوش آمدین احمد.
دیرمانه نکام سید سمی عباس قدرمان.